بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان عفت ضد شره و خمود بودن است و آن عبارت است از مطیع و منقاد شدن قوه شهویه از برای قوه عاقله، تا آنچه امر می‌فرماید در خصوص اکل و شرب و نکاح متابعت کند و از آن چه نهی می فرماید اجتناب نماید، و آن حد اعتدال است که در شرع و عقل پسندیده است و دو طرف افراط و تفریط آن مذموم و ناپسند است. پس گمان نکنید که آن چه وارد شده است در فضیلت جوع و گرسنگی افراط در آن ممدوح است. چگونه می تواند چنین باشد و حال این که غرض از خلقت انسان بندگی کردن است و آن موقوف است بر قوت و نشاط طبع، و شکی نیست که گرسنگی بسیار قوت را زایل و نشاط را باطل می کند. از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مروی است که فرمودند افضل عبادات عفت است، و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت فرموده اند که هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و عفت فرج نیست، و بدان که اعتدال در چیز خوردن آن است که اینقدر چیزی بخورد که ثقل معده و علم گرسنگی هیچ یک را نفهمد، بلکه از یاد شکم بیرون رود و از آن متأثر نگردد، زیرا که مقصود از خوردن زنده بودن و قوت عبادت است. پس سزاوار آن است که چنان چیزی خورد که اثری از اکل در او نباشد، تا شبیه ملائکه گردد که ایشان نه از ثقل معده متأثر و نه از گرسنگی متضرر می گردند. و از این جهت خدای تعالی فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که هر که 40 روز گوشت را ترک کند خلق او بد می شود، و هر که 40 روز بر گوشت خوردن مداومت کند دل او را قساوت قلب می گیرد، و حد اعتدال آن است که شبان روزی 1 دفعه، و بهتر آن است در وقت سحر بعد از فراغ از نماز شب یا بعد از عشاء چیزی بخورد، و اگر 1 دفعه نتواند 2 دفعه بخورد، یکی صبح و دیگری در عشاء. برو اندرونی به دستار پاک، شکم پر نخواهد شد الا ز خاک، تنور شکم دم به دم تافتن مصیبت بود روز نایافتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. شعر با بچه بودیم. بعضی ها زیاد میخورن، بعضی هم خیلی مقدسی میکنن، غذا نمیخورن. مادرش غذا درست کرده، حالا میگه بخور. میگنن گفتن کم غذا بخور، امشب میخوام چی؟ غذا بخور آقا جون، مقدسی زیاد نکنید، غذا نمیخورم چیه؟ بخوری پر نخورید. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. در همه کار اعتدال رو مراعات کنید، پرخوری نکنید، نخوری هم نکنید. قضا قدیما یادم میگفتن همیشه کم بخور همیشه بخور، کم که آدم بخوره همیشه اشتها داره دیگه، یه لقمه نون بهش مزه میکنه. اما پرخوری که بکنه همیشه با سیری قضا میخوره، حماقت میاره. کسانی که سیرن معذاره غذا میخورن، ساعت 10 صبحونه خورده روز جمعه، بازم زور نهار میخوره، این حماقت میاره. یا صبحونه نخور یا نهار نخور. کسی که ساعت 10 خواب پا میشه چرا صبحونه میخوره؟ یه میوه بخور، یه دونه سیب بخور، زورم با اشتها نهار میخوریم. این عادتی کردن بعضی عادتهای غلط، ساعت ده صبح صبحونه میخوره، وقت زورم سفره میزن سیر غذا میخوره، این حماقت میاره. برای اینکه خستگیم داره راجع به حماقت بگم، برای جوانا میگم، حالا پیر مردا، برای من حرفان بیشتر برای جواناست. مور نسرین تو کتاب میخون، تو کتاب نوشته بود هر کی ریشش از یه قبضه بلندتر باشه دلیل بر حماقته. دستش اینجوری کردی ریشش بلنده، از یه قبضه بیشتره، چون یه قبضه محاسن بیشترش کراهت داره. ریش بلند کلیمیا، ریش بلند خوب نیست. بعضی جوانا امامه ندارن که ریش بلند میذارن. قدیما اینجا یکی بود، اینا رو من بیرون میکنم. ریش بلند علامت حماقت. مول نسته اینی که خون ناراحت شد، دیدی یه قبضه بیشتره. کبریت قیچی نبود که اون اضافه رو قیچی کنه، کبریت رو برداشت، کبریت رو زد که این زیادی رو بسوزونه. دست سوخ ول کرد، تمام صورتی سوخ. زیر اون کتاب نوشت این قضیه به تجربه هم رسیده. یعنی حماقت همینه دیگه، احمقیه. خودم کبریت میزنه به ریشش. پس هر کی ریش بلند بذاره دلیل بر حماقته. ریش خود اندازه باشه، یه جوان 20 ساله نه ریش اینقدی بذاره. مطلب دیگه این که خدای تبارک و تعالی بشر آفریده و ملائکه و حیوان. در ملائکه روحانیت محضن، اونا شهوت ندارن. حیوانات شهوت دارن، هیچ از روحانیت در اونا خبری نیست، هیچ، بخورن و بخوابن. انسان رو مرکب کرده از شهوت و روحانیت و به اصطلاح بله عقل، عقل و شهوت. ما هم عقل خدا به ما داده، هم شهوت. اما ملائکه عقل محضن، حیوانات شهوت محضن. حالا هر انسانی وقتی این در بدن ما هم عقل هست هم نفس، همیشه اینا کودتا میخوان بکنن. نفس میخواد عقل رو بین ببره، عقلم میخواد اون رو بین ببره. الان خیلی در دنیا کودتا کرده، نفسشون عقل رو بین برده، مثل امثال بوش و شارون و اینا که آدم میکشن، اینا دیگه عقل ندارن. صدام و اینا حکومت در مملکت بدنشون با چیه؟ با همون شهوته. اصلا عقل اونا بید. ولی بعضیا نه، عقلشون اونا خوبن، عقلشون حاکمه. اگه گرستش هم هست، اون شهوت مطابق دستور عقل غذا میخوره، اندازه میخوره، حلال میخوره، مال حروم نمیخوره، زیاده روی نمیکنه در امر زناشویی، در امر غذا خور، در همه کارها اکی استفتا میکنه، کمک میگیره از عقل. اون خوبه. حکومت اون کسی در مملکت بدنش با عقل اون آدمه، این یعنی ملائکه بالاتره. حدیث داره اون کسی که حکومت در مملکت بدنش با عقل، شهوت هم داریم، باید غذا بخوریم. بله، ما هم احتیاج به غذا داریم، احتیاج به زندگی داریم، اما باید اونا مطیع چی باشن؟ عقل. هر جا که عقل میگه این راهو برو، این راهو نرو، دنبال اون عقل باشه. حدیث داره این از ملائکه سره. و اگر حکومت با شهوت و غضب، عقل تحت و شعا بود، به عقل کاری نداریم و حیوانات بدتره. قرآن هم میگه اولئک چی؟ کل انعام. اینجور افراد مثل حیواناتن، بل هم اضل، بلکه اینا از حیوانات هم بدتر. نمیشه بگیم شارون مثل حیوانه، حیوانات بعدشون میاد بهشون بر میخوره، میگن اه، گوسفند میگه من شیر دارم، گاو میگه من شیر دارم، شارون چیکاره؟ اون بس جز شرارت چیزی نداره. خدا پشتش میگه بل هم اضل. اگه بل هم اضل رو نمیگفت، یکی از علما قدیم گفته بود من دق میکردم، خوشم آمده که خدا بازاری بوده، گفته بل هم اضل، یعنی شارون، بوش، صدام، امثال اینا از حیوانات بدترن. اگه این بدتره نمیگو، اون عالم گفته بود من از قصه دق میکرد. خوشحالم که حالا خدا فرموده اینا از حیوانات بدترن، بل هم اضل. بس این حدیث هست، این حدیث رو گفتم. انسان عقل و شهوت رو در انسان خلق کرده، ملائکه شهوت ندارن، حیوانات هم عقل ندارن. حیوانات فقط دنبال خوردنن، کاری ندارن به. ملائکه هم دنبال تسبیح هن، یه دست دائما در رکوع هن، یه دائما در سجده هن. اینا سجده دارن، عبادت دارن، اصلا شهوت ندارن اونها. ولی انسان مرکب از هر دوه. هر کی عقلش غالب بشه بر شهوتش این آدمه، این ملائکه بالاتره. هر کی شهوتش بر عقلش غلبه کنه این از حیوانات بدتره. این مضمون حدیث بود، حاصل حرفایی که ایشون خوندن این بود. انشاءالله خودمون یه کار از خدا بخوایم که لذا آیشالله آجیزدوری تهرانی آدم 40 سال قبل توی این محل منظرشون بود. ما گاهی حال داشتیم آخر شب که درسمون تموم شد، من قدیم شبام دو درس میگفتم، ساعت 9 از مسجد میفتم بیرون، حال ندارم. الان این تموشی کلاس های درس که دارشه من میرم، حال ندارم. ولی یه موقعی من پیش از نماز یه درس میگفتم، شبا بعد از منبر و حدیث دو درس میگفتم، صبح یه وقتی 6 درس میگفتم. حالا حال نیست. قدر جوانی رو بدونید. زحمات قبلی من اینجا رو داره میگردونه، و الا الانه اگه بود مگه من میتونستم شما رو. زحمات 60 ساله و 50 ساله، من الان 51 سال توی مسجدم. قبلش هم زمان آشامزن زاهد و قبلش هم قوم و 60 هم رفتیم طلبه شدیم، تا حالا میشه 66 سال. 66 سال قبل ما شروع کردیم به درس طلبگی. اگه آهن بودم باید آب شده باشم الان. پوست کلوفتی داشتم تا حالا موندم. خیلی ها پوست کلوفت. میدونی برای چی خدا من نگه داشته؟ من اگر شما جوان رو نبودین 20 سال پیش مرده بودم. من خدا منو برای شما نگه داشته. ما ینفع الناس و یمکث فی الارض. یعنی هر کی وجودش برای مردم مفیده عمر طولانی میکنه، خدا نگرش میداره. شما هم یه کاری کنید وجودتون مفید باشه، عمر طولانی میکنید. عمر طولانی برای کسانی است که وجودشون برای مردم مفیده. ما الحمدلله 50 سال کارمون طلب سازی ایده شگیده. ما الان مشتهدن در قم، آیت الله خرازی مشتهده، آیت الله استادی مشتهده، حدود 30 تا شگیده من امام جماعت مسجد تهرانن، آقای اوستی، آقای علوی، آقای رضوانی. مسجدها اینا از همه پیش نماز پرتره. چرا؟ برای اینکه اینجا تربیت شدن، حرفای منو شنیدن، عین حرفای منو در مسجدشون پیاده میکنن. جمعیت عجیب. برید طلب ها شب و جمع و شنبه که درس و تعطیله بیکارید، اونایی که چهارراه کوکاکولا منزلتونه مسجد آقای اوستی برید، اونایی که امیرآباد شمالی منزلتونه آقای علوی رو پمپ بنزین برید، این چه خبره؟ صبح اینجا مدرس ایشون. اونایی که بازاری تای بازار اسودوزا مسجد سدولی برید، آقای رضوانی جمعیتی داره، یک شده تو بازار. رو بازار آقای دسولیه، برو مجیدی آقای حبیبیون مسجد رسالت، برو چهارراه حسن آباد آقای عرفه آقای مسجد جامعه، دو تا چهارراه حسن آباد داریم مسجد آپور. برو 17 شهریور مسجد فاطمی آقای نعمتی چه خبره. برو تهران سر آقای حشمتی ببین چه خبره مسجد. بازم داریم ما شهرستانا داریم، قم داریم، جای دیگه داریم. 50 سال اینجا این کارخونه کار میکرده، تخم میذاریم تو ماشین جوجه میشه طلبه درست میکنه. بله قدیما تخم میذاشتن زیر مرغ جوجه میشد، حالا تخم تو ماشین میذارن. ما حالا تخم تو ماشین میذاریم هی طلبه میدیم بیرون دیگه. بخوایم هی تخم بخوایم زیر مرغ بخوابونیم یه طلبه میاد بیرون. اما یهو ما 30 تا 20 تا طلبه در سال مؤمن میشن میرن قوم، صادرات داریم ما الحمدلله. شما یه کاری کنید جوونا، وجودتون با پیش نماز خالی نش، واعظ تنها نشین پول بگیرین. ما آخونگریه، واعظ بشی پول بگیریم چه زرگری بکنی، آهنگری کنی، چه آخونگری. ما آخونگریه، آخونگری رو بل کنین. مثل من بشین پیش نمازی رو پول نگرفتم، منبر من پول نگرفتم، 51 سال یک شم منزه نگرفتم. اگرم پولی حالا میگیریم والا مراجعه، من خودم یه شم مصرف نمیکنم، یه راه دیگه دارم خودم الحمدلله. به مراجع میدیم، در دوازه هم بدونم که شهریه طلب هاست الحمدلله. خرجای دیگه هم مسجد داره غیر شهریه، بنایی ها و گرفتاری ها. بعد تمام مخارج هست اینجا الحمدلله. لنگ هم من بمیرم تا چند ماه هم شما شهریه داریم. پس یه کاری کنید شما هم عقلتون حاکم بشه. آیت الله شبا که ساعت 10 میرفتیم پا منبرشون توی محل، 45 سال 48 سال پدر حاج آقا مشتاق تهرانی و حاج آموزه تهران که دو پسر الان در بازار تهران نمازشون یک. حاج آموزه تهرانی مسجد بزدازا، آقای حاج آموزه مسجد جامعه، هر دوشون هم مشغول فعالیت الحمدلله. آیت الله حاج عبدالعلی تو دعاهاشون این بود خدایا عقل ما رو زیاد کن. حدیث داره به قدر عقل به ما ثواب میدن، هر چی عقلتون زیاد شه ثواب عبادتون بیشتره. یاد یه حدیث افتادم به مناسبت عقل بگم، و آیه که با دو تخته بنویسین راجع به تقوا، دو تا آیه امشب داریم که لفظ تقوا توشه. سال که بالا میره من نعمر و ننکس و آنن حرفو یادم میره، بعضی حرفا رو آخر سر رفقا میگن شما این نکشو گفتین باقیشو نگفت، مثل قصه قوز بالا قوز و پیش افری شبا نشد بگم. حالا یه شب دیگه میگم، الان دیر میشه. حالا این حدیث رو بگم، راجع به عقل صحبت بود. هر چه عقل، مثلا یه روایت داره کسی که کربلا بره ثواب یه حج و عمره میده، یه روایت داره هر قدمی که بر میداره حج و عمره، یه روایت داره 100 حج و عمره. وقت علما میگن این اختلاف روایت مال چیه؟ اختلاف عقل افراده. یا آخه سفور محل، بقال سر محل میره مکه کربلا یه حج و عمره، وقت یا سید بحرالعلوم، آقای بروجردی، آیت الله بهجت، یه مولای این میره کربلا، اون یه حج نی، اون 100 حج. هر چی عقل بیشتره. حالا یه حدیث اصول کافی بگم. در اصول کافی دارد که یکی از پیغمبران زمان از عبادت یکی از امتش تعجب میکرد، به این چقدر عبادت میکنه. گفت خدایا من میخوام مقام اینو تو بهش ببینم. خدا مقام اینو تو بهش بهشون نشون داد، دید یه اتاق بود مقام اینی. خیال میکنه اون پیغمبر این خیلی کارش بالا بالا ها، اما تو بهش یه گوشه اونجا، گفتن این جای اونه. گفت خدایا چطور این همه عبادت میکنه، اینقدر این جاش کمه، مقامش اینقدر کمه؟ خدا فرمود برو ببین اون موقع که نماز میخونه باشه برو صحبت کنی میفهمه قصه رو. این رفت و دید نماز مهم، میگه الله اکبر. تا نماز تمام من با صحبت کنه پیغمبر بود، الله اکبر، میپرید بالا الله اکبر، هی تون تون نماز. مدت این پیغمبر معطل شد تا این از نماز فارغ شد و سلام علیکم چطور حال شما؟ حالت خوبه الحمدلله. ناراحتی نداری؟ گفت نه، یه قصه فقط دارم. گفت چی؟ اصول کافیه. گفت قصه‌م اینه که این بیابون به این سبزی خدا چرا علاقش نمیفرسته روزا از این علفا بخوره؟ اصول کافی رو باید داره. پیغمبر فهمید او این مقامش کمه، مالی که عقلش پارسنگ برمیداره. این قیام خدا علاق داره، عبادت میکنه، اما عقل خوب نیست، میزون نیست. این میگه من قصه‌م اینه که خدا این بیابونه به این سبزی، به این خرمی چرا علاقش نمیفرسه از این علفا بخوره؟ پیغمبر فهمید. لذا حدیث دارد به قدر مقداری که عقل افراد دارن ثواب عبادتشون همون مقداره. لذا بعد از نماز هی بگی خدای عقل ما رو زیاد کن. عقل چیه؟ بگی عقل اونه که اگه سر یه دورایی گیر کردیم، از این بر آخرت، از این بر دنیا، کدوم بر بریم؟ آخرت. این بر بریم گناهه، اما این بر بریم گناه نیست. آشامسین زاهد به شاگرداش میفرمونه خونه دون کجا؟ مثلا میگفت که ناصریه، یا میگفت مروی، یا میگفت سرششمه، میگفت از اون کوچه برو خونه تون، از تو خیابون نرو، زنهای بیهجاب میان تو اونا رو میبینی، از این کوچه پشت مروی پیچخم داره، از اونجا برو که این زنها رو نبینی. عجیب حرفایی میزد به شاگردان. مثلا از شاگردش میپرسه که روجا کجا شاگردی؟ میگفت بازار. استاد شاگردیگه هم داره؟ نه. چیه پره؟ اوست غیر اوستا کسی هم؟ هم میگو بله، یه پسر داره اوستام. خوبه؟ نماز خونه؟ نماز میخونه، اما گاهی هم سینما میره واسه من ته. نه نه نه. وقت پدر اینو میخواست میگو این از اونجا درار، این پسر اون اوستا سینماییه، این بچه ات خراب میشه. به پدر این میگو این بچه ات از اون دکون درار. اینا یه چیزاییست. آشنانسن مربی بود، شاگرداش تربیت میکرد. حتی میگو خونتون میخوان برین، مثلا شما از مسجد بیرون میری میدونی از اون ور بری خطره، از این ور خطر، این ور مدرسه دخترها، این ور مدرسه دخترانی، از این ور برو. این دقت ها مال عقله. اما کسی که عقل نداره جون در عذابه. کسی میگفتن به یکی رسید، گفت شنیدم شما مردی، چطور در نماز زنده؟ گفت من از آدم موثق شنیدم، هر چی میگم من زندم قبول نمیکنم. من از آدم عقلش فارسنگ برمیداره، خب خودش میگه من زندم، میگه از آدم موثق شنیدم. یا مثلا حرفایی که نباید بزنه میزنه. شما خبر داره کسی اولاد نداره، مثلا شما اطلاع دارید، حالا به حال اینکه داره از یه زن سیغه یواشی که اولاد، زن عقلیش هم نمیدونه، زن عقلی هم نمیدونه، زن عقلی هم خیال میکنه این آقا اولاد نداره، به حال اینکه این اولاد از یه جای دیگه درست کرده، نمیخواد کسی بفهمه. بعضیا میگن اولاد داره، بعضیا میگن داره، بعضی میگن نداره. شما خیال میکنی نداره، حالا این شخص پسره میگه آقا شما پسری که پسر فلانی، من شنیدم فلانی پسر نداره، من عقل نداره. شنیدم، شنیدم چیه؟ خب این بنده خدا ناراحت میشه، میپرس اگه من پسر فلان نیستم پس پسر کیم؟ اما کسی که عاقل است، آیت الله بهجت، اگر بدونه مثلا یه آقای اولاد نداره، حالا بیاد یه کسی پیش آقای بهجت، آیت الله بهجت، شما پسر کی هستی؟ پسر فلانی. آقای بهجت بدونه فلانی پسر نداره، میگه من شنیدم فلانی پسر نداره، نمیگه آقای بچه، چون آقای بچه عاقله، اما کسی که عاقل نیست اینجاها عقل افراد امتحان میشه. میگه من شنیدم تو مردی، هر چی میگه من زنده‌ام. یا آقای سیبه رو منبر منزل ما میگفت به من تلفن کردن که تو مردی، بله 7-8 سال پیش شایع شد آقای سیبه فوت کرد، گفته بودن به خانواده ما که آقای سیبه فوت کرد، حالا یه سیبه دیگه مثل که مرده بود اشتباه شد. من زود ترسیدم، ناراحت شدم، منزل که رفتم گوشی تلفن زدم، نه خود آقای سیبه گوشی برداشت. یه رو منزل ما میگو آره، میگفتن تلفن کردن به من که تو مردی و فاتحه هم برات خوندیم و نماز وحشت هم خوندیم و آقای سیبه من که زنده. حالا رو منبر میگفت، من پای منبر شوخی کردم، گفتم حاج آقا ما از افراد موثق شنیدیم شما مردین، شما چی بگی من زنده؟ خندیدن همه. بعضیا نمیفهمن عقل کرد، این چیزایی که میدونی نگی، چی کار داری فلانی؟ زمان طاغوت چایه بود که یکی از علما 4 تا دختر بی حجاب داره میان دانشگاه، اسم عالم معروف بود نمیگه، این به اون میگفت پخش عکاسی، میگه مطلب الانم یه چیزای پخش میشه بعد معلوم شه دروغه، دشمن یه چیزایی تو مردم پخش میکنه، فلانی شیر نفت جیبشه. بعد من آقای قرائتی چیز خوبی وقت میگو، میگو من کنار خیابون وایساده بودم چند سال پیش، یه بلیط اتوبوس اون وقت 2000 بود، معطل بودم اتوبوس یا سوار شم، اومد سوار شد، جا سوار شدم دوتا مسافر گفتن این شیخه شکل قرائتیه، نمیدونستم من خودمم، گفتن این شیخه خیلی شبیه قرائتیه. بعد بنا کردن پشت سر من غیبت کردن، شیر نفت تو جیبشه، ماشین بنز داره، محافظ داره، هی گفتن ملک املاک. زدم اینجاش گفتم آقای من خودم قرائتیم، اینا که شما میگین اگه درست بود من کنار خیابون نیستم معطل اتوبوس بشم. نگاه کردم گفتن قرائتی، ما میدونیم، یه دندونش کوتاست اینجا. گفت علاقای کاشون وقتی میخوان بفهمن چند سالشونه از دندون میفهمن، تلویزیون گفت خودش گفته، چون خودش گفته میگم، کاشون وقتی میخوان بفهمن یه علاقه چند سالشه اینجوری میکنن دندونش رو میبینن. گفت ما هم لبمون اینجور کردیم، دندون ما رو کردیم، گفتن خودشه. حالا غلط پخش از پس هر یه امیرون اصلا به من هر چیزی با چشم دیدی قبول کن، با گوش شنیدی قبول نکن. خیلی چیزا شما میشنوین نباید بگید، ممکنه دروغ باشه. یه عالمی مشهور بود 4 یه نفر گفت ما پاشیم بریم تحقیق کنیم بیر واقعا راست دروغ این شنیدن ها پخش عکاسی. گفت رفتیم تحقیق کردیم، دیگه اصلا آقا دختر نداره، پسر داره اما دختر نداره، با اینکه تو مردم پیچیده بود که 4 داره دانشگاه و بی‌حجاب. آقای فلسفی هم یه قصه داره، اینم بگم بسه. آقای فلسفی هم خدا رحمت کنه، ایشون یه وقتی با بهائی‌ها طرف شد راجع به حضرت قول، بر علیه بهائی‌ها منبرا رفت سخنرانی‌ها کرد، بهائی‌ها لج شدن باهاش، یه عکسی پخش چاپ کردن، یه دختر رقاصی رو عکسش انداختن و نوشتن این دختر آقای فلسفیه و در فلان کاواره شبا میرقصه، با اینکه آقای فلسفی در اون تاریخ دختر اصلا نداره. بعدها خدا بهش دختر داد که عروس آقای لواسانی شد، آسمان سقه لواسانی، آیت الله لواسانی، یه پسرش مهندسه، این دوماد آقای فلسفی که یه پسر اونم اینجا طلبه بود و حالا قومه، نوه آقای فلسفی، نوه دختریش از اینجا بود، پسر خوبی هم، خیلی هم شبیه خود آقای فلسفیه، هنوز هم معمم نشد، قومه، شاید بعدها جای پدرشو بگیره، خیلی شباهت داره با آقای فلسفی. بله آقای فلسفی فهمید که این عکس رو بهائی‌ها بر علیهش منتشر کردن، میگفت من اصلا به رو خودم نیوردم، منبر که میرفتم راجع به اولاد صحبت می، الان 2 راجع به جوان داره، 2 راجع به کودک، 2 بزرگ سالان، اینا رو تهیه کنید. آقای فلسفی فرمود من راجع به تربیت دختر صحبت، من گاهی بین صحبت ها میگفتم این حرفو که من میزنم نمیتونم، کسانی که دختر ندارن مثل من نمیتونن درست، اونایی که دختر دارن هی در منبرا حرف بهائی‌ها رو نمیزد، فقط راجع به دختر اولاد صحبت میکرد، اون وقت در کنارش میگفت این حرفا کسانی که دختر دارن میفهمن من چی میگم، من که دختر ندارم. بعد رفته بود قوم خدمت آقای بروجردی، آقای بروجردی شنیده بود که پشت سر آقای فلسفی بهائی‌ها اعلامیه پخش کرد، آقای بروجردی فرمودن شنیدم که راجع به شما چنین شده است. آقای فلسفی عرض کردن بله، خندیده بودن آقای بروجردی، آقای فلسفی خیلی زرنگی میکنه، به رو خودش اصلا نمیاره، به مرور مردم فهمیدن که آقای فلسفی دختر در اون تاریخی که اینا اینه پخش کرده بودن دختر، بعدها خدا به آقای فیصلی دختر داد که اون دختر بعدها عروس آیت الله آسمانزاده لواسانی شد. قرص خیلی چیزا پخش میشه باید مرد میشه دروغه، خیلی مردم جهنم میرن برای اینکه به شنیدنی هات. لذا امیرالمومنین فرمودن چی؟ بین حق و باطل چند تا انگشته؟ 4 تا. و خمسی کردن نهج البلاغه است اینا. از اینجا تا اینجا چند انگشته؟ هر چی رو خودت دیدی با چشم و هر چی رو با گوش شنیدی قبول نکن، ممکنه اشتباه بشه، دروغ باشه. حالا ما هر چی میشنویم میریم میگن 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 چی بابا میگن؟ یکی سماده به من میگه فلانی، من محضر، یه آقای محضر داره، به شوهرم شیره ما آقای شهرمدار گفته بوده به فلانی نگو من محضر دارم. بله، حالا ایشون هم ساده بود به ما گفت که فلانی به من سپرده، من به شما نگم. وقت منم میرم به یکی دیگه میگم به من سپردن نگم، به شما حالا میگم، شما میری به یکی میگی به من گفتن نگم، اما میگم. میگن اگه یه نفر اگه سرت فاش شد اصلا سرت به کسی نگو، حتی به رفیقت هم نگو. یه حدیث یادم اومد بگم، یه حدیث داره احبب حبیبه که هنن ما، رفیقتو به اندازه حد وسط دوست داشته باش، فتتو رو آب نریز، تمام اسرارتو پیش اون نگو، زیرا ممکنه یه روزی دشمنتو بشه و پرده تو رو آبروتو بریز. دشمنت هم باید خیلی دشمنی نکن، زیرا یه روز ممکنه بخوای آشتی کنی رود دیگه نمیشه. دوماد با پدرزنش نباید برخورد تندی بکنه که اگه روز خواست آشتی کنه دیگه روش نشه. این حدیث بودا. ببین احبب حبیبک هونم ما و ابغض بغیضک هونم ما، دوستتو به اندازه حد وسط دوستی داشته باش، زیاد اسرارتو به اون نگو، زیرا یه روزی ممکنه این دشمنت بشه. دشمنت هم زیاد موقع که باش درگیر میشی درد ویرا حرفای بد نزن بهش، بعد از این ممکنه که این آبروتو بله بخوای آشتی کنی دیگه رود نشه. حدیث خوبی ها. با رفیقت چون رفیقته همه اسرارتو نگو، زیرا روزی ممکنه دشمنت بشه. دشمنت هم خیری باهاش مخالفت نکن، بعد ویرای زیاد نگو، یه روزی میخوای آشتی کنی. من الان سراغ دارم یک کسی اینقدر پشت سر دومادش بدگویی کرد که الان که دومادش با عیال دخترش آشتی کرده و رفت آمد میکنه، اون پدرزن رویی که این دوماده ببینه نداره از خجالتش، از بس پشت سر این حرفای زده که این دوماده ناراحت کرده. بله، چرا اینطور؟ چرا اینطور وقتی عصبانی میشی هر چی از دهن در میاد میگی؟ خب شاید یه روز بخواد این دوماده با تو آشتی کنه، شاید یه روز بخواد این پدرزن با تو آشتی کنه. حدیث خوبیه. پس موقعی که با کسی دشمنی میکنین زیاد دشمنی نکن، با کسی هم که دوستی میکنی زیاد دوستی نکن، اندازه باشه که اگه با دوست زیادی دوستی کنی اسرارت به او بگی، یه روزی ممکنه همون با دشمن بشه و به ضررت قیام کنه، اسرارت بره فاش کنه. با دشمنت هم اگه زیاد دشمنی کنی بعد بخوای آشتی کنی دیگه رود نمیشه. بس مسئله شرعی بخونید. آقا
احکام خمس منفعت کسب. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، یک پنجم آن چیز مال او نمی شود و باید خمس آن را بدهد. آیه تبریزی و آیه سیستانی فرمودند یک پنجم آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست.
بله، چون اونا خمس را تعلق به ذمه می گیرن. برای شما اشاره کردم اینا که خمس نمیدن اگه مقلد آقای سیستانی، آقای تبریزی باشن یا آقای خویی باشن، میگن که اشکال نداره دادن بره خونهشون نهار شام بخوره. چرا؟ برای اینکه خمس به ذمه اون شخص تعلقه، نه به این عین. بعضی مراجع میگن به عین تعلقه، رضا نمیشه خورد. و رضا اگر مقلد کسی باشید که مثل آقای تبریزی و سیستانی باشه، اگر عوایی که خمسش داده نشده به شما فروختن، شما با این عوا میتونید نماد. اما اگر مقلد کسی باشی که فتواش اون فتوا نباشه، با این عبا نمیتونی نماز بخونی، ولی یک پنجمش خمسه. یه عباییست یه سال دو سال پیش شما آقا مونده مورد خمس شده، عبای نو به شما داده و شما میدونی عبا مورد خمسه، نمیتونی باش نماز بخونی. پس فتوا فرق میکنه. اگر چیزی که به عینش خمس تعلق گرفته اگر کسی به شما ببخشه، اگه بدونی مورد خمسه، به فتوای بعضی مشکله در این عوا تصرف کنی، به فتوای بعضی اشکال نداره. باید مرجعتون در رساله مراجعه کنید ببینید مرجع شما فتواش چیه. بفرمایید پایتخته. دو تا آیه امشب داریم که لفظ تقوا توشه. میگیم بعدم آقای رمضانی ترجمهشو میفرماین، بعد از ترجمه هم به چند زبان ترجمه میشه، بعدم توسل، بعدم آقایون سر درس ها میشینن. سوره بقره آیه 206، سوره بقره آیه 206 و آیه 206 و آیه 212، دو آیه میخوایم امشب بگیم، آیه 206 و آیه 212. این دو آیه لفظ تقوا توشه. ما قرار شب و چهارشنبه پنجشنبه از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه که لفظ تقوا توشه اینا رو یک کتاب کنید بنویسید، ترجمه هاش هم بنویسید براتون سرمایه، حفظ هم بکنید آیاتشو طلبا بنویسید. و اذا قیل له اتق الله، یه شخص منحرفی بوده، وقتی بهش میگفتن با تقوا بشو از خدا بترس، بدتر میشد، میکوشید که فساد بکن، لجبازی میکرد. وقتی موعظش میکردن این بله بدتر میکرد. حالا خدا میفرمان حسب او جهنم، جهنم کافیشه، بگه هر کاری میخواد بکنه بکنه، این تهدیده. و بئس المآب و لبئس، گهواره بدیست، جایگاه بدیست جهنم. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم. یعنی آدمی که لجبازی میکنه دنبال گناه میره، موعظه رو قبول نمیکنه، بهش میگن از خدا بتر، لجبازی میکنه، این جهنم کافیشه، کافیه جهنم، فحسبه جهنم. و لبئس المآب، یعنی چه بد، بئس از افعال چیه؟ ذم. طلبا که مقدمات خوندین، نعمه از افعال مدحه، بئس و ساعه از افعال ذمه، این بئس از افعال ذمه. و لبئس المآب، این آیه فحسبه جهنم و لبئس المآب. آیه بعد، آیه بعد، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا زینت، بله در نظر کافران دنیا زینت آراسته شده، بله کافران دنیا در نظرشون زینت داده شده، اما کسانی که اهل آخرتن دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ زبر هیچ بر هیچ مپیش. اهل آخرت میفهمن دنیا شهر فرنگه، میگه خوب تماشا کن، بعدم میگه شهر ظلماته، برو دنبال کارت. بفرمایید الحیات الدنیا،
زین للذین کفروا الحیات،
الحیات
دنیا، زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و یسخرون من الذین آمنوا،
مسخره میکنن کافرها، مؤمنین هم مسخره میکنن، مذمت کفارش که اهل ایمان رو مسخره میکرده.
من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم،
اول تکرار کن، ننوشتیشون، تکرار کن اول.
زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، فوقهم یوم القیامه،
یعنی اشخاص با تقوا فوق کفارن در قیامت. اینجا حالا مسخره میکنن، ولی روز قیامت معلوم میشه که اونها جهنمن و اشخاص با تقوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. بفرمایید
والله یرزق من یشاء بغیر حساب. والله، آیه 200 ترجمه آیه اول، و چون به او گفته شود از خدا بترس،
ترجمه آیه اوله،
و چون به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناه وادارد، غرور او را به گناه وادارد، دوزخ برای او کافی است، دوزخ برای او کافی است و چه بد جایگاهی است، دوزخ برای او کافی است و چه بد جایگاهی است. ترجمه آیه دوم، کافرانی که زندگی دنیایی در نظرشان آراسته شده است مؤمنان را مسخره می کنند و پرهیزگاران در قیامت از آنها بالاترند خداوند هر که را بخواهد بدون حساب روزی می‌دهد.
شوخ یعنی خوب. دنیا در نظر کافرها شوخ یعنی خوب. یاد بگیر ترکی. جهنم اگه بری با ترکی حرف بزنی. حدیث داره. چون در بهش عربیه، جهنم ترکیه. بدونید. اونجا مثلا مالک دوزخ میگه جد جهنمه. اگه ترکی بلد نمیشی، همتون باید میسی بیرونی نگاش میکنی. اما اگه بلد باشی تون میری. شما رو نمیگم، شوخه میکنم. اگر یواش بری میگه تزور. تزور ترکیه یعنی تون برو. تزور یعنی زود باش. من یه خوله بلدم. آره. عربی مال بهشته. لسان الاهل الجنه العربی حدیث داره. وقتی وارد بهش میشین ملائکه میان با عربی با شما صحبت میکنن. سلام علیکم. آیه قرآن. تبتم فدخلوا خالدین. سین زنان شاهدین. خوش آمدین خوش آمد. دهاتا. از این آوازی به ما آوازی که میرن. من لواسون بزرگ یادمه. از این محله پایین رفتن محله بالا که موزه دار. اونا اومدن جلو. به اینا گفتن چی؟ سین زنان شاهدین. خوش آمدین 60 سال پیش. بله. یه دفعه بی اجازه رفته بودن. قبلا اجازه نگرفتم. اونا با چوب و شما به اینا حمله کردن. شواج هم سرا همه بسته اومدن پا منبر من 62 سال پیش. من لواسون بزرگ گفتم یکی پیدا شه از این چوبا وقف کنه اونجا یه اتاق درست کنه اینجور موقع چوب وقفی باشه. نران از درخت مردم بکنن. مسخرهشون کردم. گفتم یه جایی رو وقف کنین یه 100 تا تیر و چوب اونجا آماده باشه برای اینجور موقع. چقدر بی سوادی عجیبه. که چرا شما اجازه نگرفتین اومدین ده ما؟ یه چیزایی که 64-65 سال پیش الان یادمه. با چوب حمله کردن سر بعضی آدم ها حسابی هم بودن. پامنار دکون داشتن حاج نورالله. همه سرا رو پانسمان کرده و کله ها شکسته. که شما از امامزاده ما چرا نیومدین امازه بگیرین قبلا؟ دهات تا اینه دیگه. لذا میگن تو دهات نری. اگه شما برای خدا درس نخوندی آخوند ده میشه آخرش. روایت داره. کسی که برای خدا درس نخونده یا آخوند ده میشه یا جوان مرگ میشه یا نوکر دولت میشه. دولت طاغوت. حالا نمیدونم حالا همین میگیره حدیث یا نه. دولتی نشین. حتی دولت طاغوت هم روحانی که میشه آخوندی کنین. من اگه یه دور وکیل مجلس شده بودم الان مشهدی نبودم. این از معذر من گوش کنین. هیچ وقت کار دولتی وکیل نشین، وزیری نشین، رئیس نشین، همه آخوندی کنین. همین آخوندی همین. شما نرین هیچ وقت نوکر دولت بشه. چه دولت طاغوت چه دولت یاغوت. بله اینا موعظه رو من گوش کنید. بنده اگر اول انقلاب خودم کاندیدا می‌کردم حتما از همه بیشتر رأی می‌بردم. مشهورم، منم ورشه داشتم. یکی دو دوره نماینده می‌شدم اما الان از سکه افتاده بودم. دیدین دیگه همه اینا که آخونده که رو کار بودن الان چیکارن؟ بیکار. یه موقع اینا رئیس بودن، یه موقع کسی بودن، الان اسمشون هم نمی‌برن. حالا خوبه رهبر انقلاب نخوشیشمی جلوشون میریزه خورده با نخوشیشمی قدیم زنا که از خونه بیرون میرفتن نخوشیشمی جلو بچه میریختن این بچه. حالا رهبر انقلاب خیلی وارده، هر کی بیکار میشه نخوشیشمی جلوش میریزه یه پستی بهش میده سرشون گرد. ولی این کار نشد برای که نخوشیشمی بریزن که این برحال انقلاب کار نکنه. تا یه بیکار بیکار بشه زده انقلاب میشه. من دیدم یه کسی نماینده اول مجلس بود، بعد این سر این خیابون مسجد منبر بود، رأی نیورده بود، آقا بر علیه انقلاب چرت و پرتا میگو. دولت فهمید، لذا حالا هر کی از کار میفته یه پستی بهش میدن. این کار خیلی خوبه، رهبر انقلاب خیلی وارده، به تمام اینا یه پستی میده، نخوشیشون جلوشون میریزه که اینا با همون نخوشیشون سرشون گرم بشه بر علیه انقلاب کاری نکنن. شما میشال اگه رهبر شدین مواظب باشین کسانی که قبلا رئیس جمهورن، قبلا رئیس مجلسن، قبلا یه چیزیان، بلکه از کار افتادن یه کاری بهشون بدین. اینا رو بنویسید دفتراتون، از رهبر انقلاب یاد بگیرید. بلکه طلبهام که از امریکا اومده آقای رضویانی هم بگم بخندین. بعد دو تا شاگرد این آقام که الان انگلیسی ترجمه کرده از امریکا اومده، دو تا هم صبح داریم اونم مال امریکا. آقای رضا بهشون گفتم گربه ها تهرون میگن ماو، عربا میگن الماو. شوخی میکنم. گفتم در امریکا گربه ها هم انگلیسی ماو میکنن، یا فارسی؟ گفت نه اونجا معوش فارسیه. حالا بسم الله الرحیم فقط ترکی نداره، همونه. آره ترکان بسم الله الرحیم میگن، ولی الله اکبر اول نماز و آتا ترک در ترکیه گفته از اون که میگن بگن چی؟ الله بیوکدیر الله. چند سال میگن اینجوری از اون به هم خورد الهم و آتا ترک هم به درک واصل شد. بله چی ترکی؟ بله بسم الله الرحیم فقط ترکی نداره ها؟ بارکات بگو آقا.
In the name of God, the most gracious, the most merciful. When someone tells him he'd God, a false sense of importance leads him off to sin. He can count on hell. What an awful couch. Worldly life has attracted those who disbelieve. They ridicule those who believe. Yet those who do their duty will stand ahead of them on Resurrection Day. God provides for anyone he wishes without any reckoning.
بله خوب. آقای فرمانی بیا. صلوات بفرستید.